راب خداوند جغرافیا، جانگستر صاحب کبریا، که پاشیده بس جلوه های بدی، زناهید تا نوک هیمالیا. با ما همراه باشید در رادیو جغرافیا.
طلای داران اقوام.
به نام خدای دانا و توانا، سلام به شما شنوندگان خوبم و علاقمندان به برنامه طلای داران اقوام. خیلی ممنون و متشکرم، خوش آمدید. میخوام تشکر بکنم از تک تک شما دوستان عزیزم که مثل همیشه در کنار من و کارشناس محترم برنامه هستید، علاقمندید به تاریخ پر افتخار کشور عزیزمون، به خصوص بخش جنوب که این روزها داریم به اتفاقای دکتر نصابه بررسی و تحلیل میکنیم نقش اسلام، نقش وحدت گروه های مختلف مردم در منطقه و در ایران جانمون رو در مقابل نفوذ شبکه‌های قدرتمند صهیونی و همچنین انگلیس و هلند و پرتغال. با ما باشید، بریم باز بخش دیگری از صفحه پر افتخار ایران جانمون رو به اتفاق کارشناس محترم برنامه دکتر نصابه ورق بزنیم. آقای دکتر نصابه خیلی خوش آمدید. سلام قربان، خسته نباشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الشهداء و صدیقین. به نام خداوند رزمندگان، شهیدان و نیکوترین بندگان، سلام و صلوات می‌فرستیم به پیشگاه مقدس پیامبر مجاهد و مجاهد پرورمون و خاندان مجاهدیشون و همه مجاهدان حق مدار تاریخ از اولین تا آخرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی دکتر کریمی و همه شنوندگان عزیز برنامه طلای داران اقوام.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما در برنامه قبل رفتیم سراغ کمپانی هند شرقی هلندی ها و اشاره کردیم که در این 200 سال گذشته، دو قرنی که در منطقه فعال بودند، به تبع دست به کارهای عجب و غریبی زدن برای توسعه استعمار و نفوذ قدرت سیاسی و اقتصادی خودشون در منطقه. اول با بحث اقتصاد آمدن جلو، بحث تجارت اومدن جلو، ولی کم کم که حالا زمینه های لازم رو دیدند و محکم کاری کردن، شروع کردن به توسعه بخش نظامی، تشکیل نیروی نظامی، کشتی‌های نظامی با خودشون آوردن و شروع کردن به دست‌اندازی‌های مختلف در حیطه‌های گوناگون. ولی در مقابل خودشون ارکان مختلفی رو دیدند، از علما، از قوانین، از طوایف، از مردم، و به گونه‌ای نتوانستند در ایران آنگونه که در کشورهای دیگر یا در مناطق دیگر عمل کرده بودند، اینجا هم بتوانند به راحتی انجام بدن. یه سوالی رو مطرح کردیم که چقدر اسلام در منطقه و در کشورمون باعث جلوگیری از نفوذ استعمار شد. این رو داشتیم صحبت میکردید که رفتیم سراغ نقل قولهای از محققین خارجی که اشاره کرده بودن به نقش اسلام و وحدتی ایجاد کرد در بین مردم، که توانستن مردم در مقابل این استعمار و نفوذش بیستن، که آخریش هم که شما از پانیکار فرمودید که اجاره کرد به نفوذ اسلام در جاوه و سوماترا و شرق آسیا، و همین اسلام بود که توانست جلوگیری بکنه از تهاجم هلندی ها و استعمار این هلندی ها در منطقه جاوه و سوماترا و غیره.
بله، اصلا تازه حالا جاوه و سوماترا اینها جایی بودن که جدید الاسلام بودن.
بله بله،
یعنی همزمان با حضور استعمارگران غربی، اسلام هم به موازات حضور استعمارگران داشت بله. گسترش پیدا میکرد. هنوز مثل ایران یک اسلام دیرپای هزار و چند صد ساله رو عنوان پشتوانه فکری فرهنگی نداشتن اونا. تازه داشت اسلام اونجا نضج میگرفت و ترویج میشد. اما در این حال همون مقدار از اسلام هم در همون مناطق باعث ایجاد مقاومت شد. بله. ولی در ایران اسلام موفق تر بود و سد سدیدتر و محکمتری بود، چون اسلام دیرپاتر بود و بله. فرهنگش در بین مردم جا افتاده بود. خب به نکات خوبی در مقدمه اشاره فرمودید. من جلسه قبل عرض کردم که وقتی کمپانی هند شرقی هلند تشکیل شد، اینا برای خودشون حق تشکیل نیروی نظامی و قلعه و کاپیتولاسیون و حق مسئولیت قضایی و حق اعلان جنگ و صلح و خیلی چیزا رو در نظر گرفتن که اینها سه بعد جغرافیا، حقوق و سیاست رو در ممالکی که اینها حضور پیدا میکنن به عنوان تجارت، به عنوان کمپانی هند شرقی، از شاکله های حکومتی اون مناطق سلب میکرد. حالا چه کمپانی هند شرقی هلند، چه کمپانی هند شرقی انگلیس و بقیه کشورهای اروپایی، چه او ابتدا که حالا تحت عنوان نبود ولی به عنوان کانکویستادورها و طلاجویان مثل فرانسیسکو پیزارو وارد مثلا تمدن سرخپوستی و حوزه تمدن سرخپوستی شدن و شاکله های قوی سرخپوستی رو زمین زدن. وقتی ما از تمدن اینکا و آستک حرف میزنیم، از یک تمدنی حرف میزنیم که از رأس هرم تا کف قاعده اون در واقع تشکیلات و جامعه یک سازماندهی خیلی منظم دقیق و یک استقلال رأی در همه شون دیده میشد. از پوشش و عرض کنم ضرب انواع سکه و تقویم و تاریخ تا فرهنگ و نجوم و چیزهای دیگه. ولی اینها فرو پاشیدن. چرا فرو پاشیدن؟ چون اسلام رو نداشتن و اسلام در بین اینها به اون شکلی که در بین ماها حضور و نفوذ داشت، حضور و نفوذ پیدا نکرده بود.
خب حالا شما یه ملات فکری واحدی،
بله این خیلی مهمه،
مسئله معنویت وجود نداشت.
بنده بارها عرض کردم که امپراتوری هخامنشی ها خیلی مزایا داشت، اصلا جلوه‌ای بود از مدیریت فائقه سیاسی، نظامی، اقتصادی، اما چون یک سر امپراتوری جوپیتر پرست بودن، سر دیگرش اهورا پرست، سر دیگرش آمون پرست، این ملات فکری فرهنگی واحد در کل امپراتوری نبود. برای همین یک کسی مثل اسکندر تونست به طرفت العین کل امپراتوری رو دوچار فروپاشی کنه. داشتن ملات فکری فرهنگی واحد خیلی خوبه. همین الان چین عصر جدید دوچار همین نقطه ضعف هست. یعنی کشوری که ملات فکری فرهنگی سیاسیش رو از غرب گرفته، کمونیسم، ملات فکری اقتصادیش رو لیبرالیسم از غرب گرفته، مردمش یه درصدی بودایی، یه درصدی هندو، یه درصدی مسلمان، درصدهای مختلف و آیین‌های مختلف، این ملات فکری فرهنگی واحد رو نداره و نقطه ضعفش و پاشنه آشیلش همین هست. اگه بخواد چین در برابر قدرت‌های استعماری مقاومت کنه، باید یه فکری به حال این نقیصه بکنه.
درسته.
چون تاریخ به ما نشون داده که کشورهایی که ملات فکری فرهنگی واحد ندارن دچار ضعف و فروپاشی ممکنه بشن.
بله.
اما من قرار شد مثال‌هایی از سرداران بزرگ از ارکان اربعه بیارم که اینها، بله،
سردار شهید سولت الدوله،
بله،
میرزا کوچک خان،
بله، من مثال‌هایی رو بذارم. نگاه کنید کتاب پرچمدار حماسه جنوب، سولت الدوله قشقایی، تألیف جناب دکتر منوچهر کیانی، این رو دوستان میتونن، حالا چاپ سومش هم در اختیار بنده هست، میتونن برن تهیه بفرمان. ما مراجعه میکنیم به صفحه 151 این کتاب به عنوان نمونه، ببینیم که نظر سردار شهید اسماعیل خان سولت الدوله قشقایی چی بوده در رابطه با جایگاه علما و جایگاه دین و نقش دین، چون علما بالاخره نقش رهبری دینی جامعه رو به عهده دارن و احادیث زیاد داریم از پیامبر مکرم اسلام که فرمودن که علما امت من مثل پیامبران بنی اسرائیلن،
بله،
یا مثل پیامبران هستن، نقش دارن در رهبری جامعه. خب نگاه کنید، 3 رمضان 1336،
خب 3 رمضان 1336 قمری. آقای دکتر یه فرصتی از همکارانم در پخش بگیریم، برمیگردیم، میخوام با حوصله اشاره بفرمایید به نظر سردار رشید اسلام سولت الدوله قشقایی راجع به نقش علما در مبارزه با استعمار. با ما باشید. خوش آمدید به بخش دوم برنامه طلایداران عقل. بلافاصله بریم به 3 رمضان 1336 قمری و نظر سردار شهید سولت الدوله قشقایی راجع به نقش علما رو بخوانید.
بله، 3 رمضان 1336 قمری نامه می‌نویسند سردار رشید اسلام فرمانده فرماندهان اسماعیل خان سولت الدوله قشقایی به علما و اهالی شیراز. می‌نویسند امروز یک ماه است که مجاهدین به حکم محکم سید عبدالحسین لاری با کفار در جنگ هستند. نگاه کنید، به حکم محکم سید عبدالحسین لاری، ایشون آیت الله العظم المجاهد حاج سید عبدالحسین شوشتری نجفی لاری، کسی بودن که به دعوت تجار بصیر و مردمان آگاه منطقه لالستان از نجف دعوت شدن به منطقه جنوب ایران برای اینکه تأسیس حکومت اسلامی کنن و با استبداد و استعمار مبارزه بکنن. بر اساس نظریه محوری ولایت فقیه که ایشون اعتقاد داشتن به این قضیه و کتابی ازشون در این مورد چاپ شده. خب پس این نشون میده که یکی از ارکان اربعه یعنی ایلخان بزرگ یا بزرگترین ایلخان یا به یاد ماندنی ترین ایلخان منطقه جنوب شهید اسماعیل خان سرت الدوله قشقایی پایبند به حکم محکم مجتهد زمان خودش هست.
آفرین.
این یعنی همون ملات فکری فرنگی واحد که یک خان رو وصل میکنه به یک مجتهد.
بله درست.
و فتوای مجتهد رو میرسونه به دست خان و توابع خان رو یعنی کلانتران و توایف تابع خان رو به عنوان توده های سلحشور و حماست ساز میاره پای کار برای مبارزه با کی؟ همونجوری که خود ایشون فرموده مبارزه با کفار، جنگ با کفار. خب این الفاظ، این لفظ کفار، ارساق لفظ کفار به استعمارگران باز بیانگر یک دیدگاه دینیه، درست شد؟ و اینها با این تفکر ایستادن جلو استعمارگران. حالا دنبالش هم بنده بخونم، البته ایشون یک اشاره هم میکنن به علماء خاموش. ما همیشه در همه قشها خوبت داریم، علماء مجاهد مصداقش آیت الله نجفی لاری که ایشون میگه من به حکم محکم ایشون با استعمارگران دارم مبارزه میکنم، و علماء خاموش که ایشون در همین نامه ازشون انتقاد میکنه، میگه شمایی که تا دیروز داعیه جنگ و جهاد داشتید چه شده که امروز که پرچم جنگ و جهاد برافراشته شده سکوت کردید، در کنج خونهاتون نشستید، بیاد وسط و علم قیام و اقدام رو برافرازید. یا از مردمان ساکت اون زمان هم گله میکنه ایشون در این نامه. باید همیشه توجه داشته باشیم، همیشه یک عده‌ای چه در بین علما، چه در بین خوانین، چه در بین تجار، چه در بین مردمان هستن که ساکتن یا همراهی میکنن با استعمار استبداد یا بی‌تفاوتی.
بی‌تفاوتی بدترین درده.
و در مقابلش از همین اقشار یعنی از قشر علما، خوانین، تجار و مردم کسانی هستن که میستن جلو استعمار استبداد. اقشار مختلف هر دو بعد رو دارن در درون خودشون، هر دو گونه رو دارن. ایشون میاد و حتی از قوام هم گله میکنه، میگه قوام الملک هم در شیراز آسوده خاطر نشسته، خود را بی‌طرف جلوه داده و مسلک حقیقی خود را به من ابراز نمیدهد که تکلیفم را بدانم، اگرچه من همراهی قوام را لازم ندارم و به اون الله، این تاکید میکنم، و به اون الله از اطراف خشون زیاد آمده و روز به روز بر عده مجاهدین افزوده میشود، در حالی که یک شاهی از من نمیگیرند و تنها از راه عقیده پاک برای خدمت به ایران و اسلام میجنگند. تاکید بر جنگ در راه ایران و اسلام که حب الوطن من الایمان، ایران مأمن ایمان، ما همیشه میگیم، تکرار میکنیم. و این عرض کنم خدمت شما تأکید داره نامه سردار شهید که دو بعد در واقع ملی و مذهبی، ایرانی و اسلامی در مبارزات در نظر گرفته میشه و این اسلام هست که ملات فکری فرنگی واحده، وگرنه ملی گرایی که در بقیه کشورها هم بود چرا نتونست شاکل اونها رو حفظ کنه؟ درست. در بین سرخپوستان آستک و اینکا و امپراتوری اونها هم بود ملی گرایی، چرا نتونست شاکل اونها رو حفظ کنه؟ چون ملی گرایی اونها به تنهایی نمیتونست سد سدیدی در برابر استعمارگران باشه، اسلام بود که تونست این در واقع از خود گذشتگی رو در مردم ایجاد بکنه، جونی که بدون گرفتن یک ذره جیر و مواجب، همونجوری که سردار اشاره میکنن در این نامه، بیان پای کار رو بجنگن.
بله.
اگه
بله.
کسی سیاه چادرش رو در دل بیابان رها میکرد و به فرمان کلانتر و ایلخان خودش میومد و در راه اسلام به حکم مرجع زمانش میجنگید، در واقع هر آنچه رو داشت پشت سر گذاشته بود. اگر زخمی میشد کسی ازش حمایت نمیکرد، اگر کشته میشد کسی از خانواده‌اش سرپرستی به عمل نمیورد، سیگی نمیکرد، خیلی درجه بالای از خودگذشتگی رو لازم داشته که اینا اینجوری بیان پای کار.
و لازمه واقعا در این بله. دوره که ما یادواره ای هم برای این بزرگان بگیریم که واقعا خیلی تو این همه یادواره جای این یادواره واقعا خالی است.
دقیقاً. حالا من باز یه نقل قول دیگه از همین سردار بزرگ بکنم در نامه دیگرشون و تلگراف دیگرشون. زمانی که ایشون تلگراف های بین سردار شهید سرت الدوله و احمدشاه و دولت در تهران رد و بدل میشد، یه نفر به نمایندگی از انگلیسی ها اومد که آشتی بده بین سردار شهید اسماعیل خان و انگلیسی ها. چون انگلیسی ها میدیدن در جنگ حریف نمیشن، معمولا
که برای غزنفر و سلطنه و اینها افتاد. بله. باز دوباره اینجا داره تکرار میشه.
بله. وقتی انگلیسی ها و کلا غربی ها در جنگ موفق نمیشن، رو میارن به مذاکره.
درسته.
سعی میکنن اون چرا که نتونستن در جنگ از حریف بگیرن در پای میز مذاکره بگیرن. میگه که از طرف فرمان فرما آمدم تا با شما در خصوص اصلاح و ترک مخاصمه با انگلستان مذاکره کنم، آیا حاضر هستید یا خیر؟ ببینید جواب سرت الدوله چیه. اسماعیل خان سردار شهید میگه اولا من بنا به امر دولت مطبوعی خود برای جنگ با اجنبیان متعددی آمدم، علت هم این بوده که آنها قدم به سرزمین ایران گذاشتند و فارس را تحت نفوذ رسمی خود درآورده اند. کشون تشکیل داده اند و به وطن من تجاوز و هموطنانم را توهین کرده اند. پس ما همون چیزهایی که در قسمت قبلی هم گفتیم، یعنی نیروی اجنبی به صورت نظامی وارد ایران شده، پس از دیدگاه جغرافیایی نظامی یه آسیبی به ما زده، بعد اومده شاکله سیاسی را هم تحت نفوذ رسمی خودش قرار داده، پس جغرافیای سیاسی ما و عرض کنم شاکله سیاسی ما را هم تحت نفوذ و ضربه قرار داده. بعد میگه که به من و هموطنانم تجاوز کردند و عرض کنم حقوق ما رو از بین بردن، بعد حقوقی حکومت رو هم دارن اینا چیکار میکنن، استعمارگران دارن زیر پا میگذارن، یعنی سه بعد جغرافیایی حقوقی و سیاسی رو دارن از بین میبرن در جنوب ایران. ایشون میگه من به امر دولت مطبوع خودم اولا ایستادم اینجا جلو اینها، ثانیاً اینجاش خیلی مهمه، ثانیاً از امر دولت گذشته من مسلمان هستم و دارای مذهب شیعه و تابع اوامر و نواهی مجتهدین عصر هستم و مجتهدین عموماً و حجت الاسلام آقای سید عبدالحسین لاری خصوصاً امر به جهاد با انگلیسیان دادند و ناچارم امر آنها را اطاعت کنم. معذالک باید دید که مثلا پیشنهاد و عرض کنم حرفای شما از چه قرار هست که بعد هم وقتی به ایشون پیشنهاد میدن ما اجالتاً 100 هزار تومان به شما میپردازیم که مثلا از حدود اصفهان تا بوشهر رو تامین امنیت کنید، 2000 قبضه تفنگ و 4 اراده توپ و عرض کنم اینها هم به شما خواهیم داد، ایشون میگه که از قول من به حضرت والا عرض کنید من حاضرم از ریاست ایل قشقایی که به منزله همه فرزندان من هستن صرف نظر کنم، به علاوه مبلغ 200 هزار تومان هم نقدن تقدیم کنم، مشروط به این که انگلیسی ها به کلی از ایران خارج شوند و یگانه درخواست من همین است و اگر به زودی پلیس جنوب را منحل نکنند و از فارس خارج نشوند مجبورم با آنها بجنگم و تا جان در بدن دارم دست از ستیز نکشم. اما چه خوب بود مطالبی را که زبانی گفتید حضرت والا مرقوم می‌داشتند که لااخر سندی در دست من باشد. نگونید این آقای مصدق در کتابش میگه، میگه انگلیسی‌ها رسمشون این نبود که خیلی سندی از خودشون در مراودات اینچنینی به جا بگذارن، بله، و سعی میکردن که پیغام پسخوان بفرستن شفاهن که بعدن مدرکی دست کسی نیفته، مثلا پیشنهادهای رشوه و عرض کنم پیشنهادهای تطمیع و اینها و یا حتی تهدید. میخوام عرض کنم خدمت شما که این چیزی که الان ما قول مرحوم صورت الدوله قشقایی از این کتاب،
این دیگه سند دیگه نامه‌ای بوده که رد و بدل شده،
هم حرف و هم ثبت شده در تاریخ.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بریم برگردیم بعد تحلیل این موضوع و این نامه رو و اون اتفاقاتی که حالا از نظر سندیت رو می‌خواستین صحبت بفرمایید در بخش بعدی از زبان شما بشنویم. خیلی متشکرم شنوندگان خوبم که همچنان کنار ما در برنامه طلای داران اقوامید. خوش آمدید به بخش پایانی برنامه طلایداران اقوام، همچنان با شما هستیم. راجع به نامه سردار رشید صولت الدوله قشقایی به انگلیسی ها و همچنین پیشنهاد صلحی که اونها به سردار میکنن داریم صحبت میکنیم که خیلی جالبه واقعا. اینها سند افتخاری هستش که در تاریخ مانده است که 100 هزار تومان پیشنهاد میکنن با تعداد زیادی قبضه اسلحه و اراده توپ،
بله،
که تامین امنیت بکنه از اصفهان و جنوب تا جنوب رو
برای انگلیسی ها.
برای انگلیسی ها، ولی او دو برابر این مبلغ رو به انگلیسی ها پیشنهاد میکنه که از ایران خارج بشن.
بله، وگرنه جنگ میکنن.
وگرنه جنگ میکنن. خب خیلی متشکرم آقای دکتر، ادامه بدید. واقعا آدم سرشو بالا میگیره تو این اتفاقاتی که آدم میشنوه که سردار صولت الدوله قشقایی این چنین با عزت نفس از ایران و ایرانی و هویتش داره دفاع
میکنه. بله. بعد ایشون حالا ماجراهای دیگه پیش میاد، یک مرقومی دارن و یک سخنرانی دارن در واقع،
بله،
و نیروهای خودشون رو جمع میکنن که این ثبت شده در تاریخ. باز جناب آقای رکسزاده آدمیت در کتاب فارس و جنگ بین الملل اینو نقل کردند، جناب آقای منوچهر کیانی هم در کتاب پرچمدار حماسه جنوب صورت الدوله قشقایی اینو نقل کردن. این دو تا منبع ما اینجا معرفی کردیم. آقای رکسزاده آدمیت خودشون مال اون عصر و اون عهد هستند، بله، و حرفاشون برای کسانی که دنبال اسناد متقدم هستند سندیت بیشتری داشته باشه. این کتاب دومی که عرض شد متأخر هست و این هم در جای خودش بسیار ارزشمند هست. خب انگلیسی اومدن دسترازی کردند به نوامیس ما و حدود ما تحت عنوان SPR یا پلیس جنوب. ایشون مرحوم صورت الدوله سخنرانی میکنن، میگن که بعد از این حادثه ناگوار منتظر هستید من اظهار عقیده نمایم. میدانید از اول با انگلیسی ها مخالف بودم و از ورود آنها به فارس ناراحت. اگر هم تاکنون اقدامی بر علیه آنها نکردم به پاس بیطرفی دولت ایران بوده. هر جا دولت ایران اعلام بیطرفی کرد ما ضربه خوردیم. دولت نباید بیطرف باشه نسبت به ابعاد سیاسی، جغرافیایی و حقوقی پهنه جغرافیایی که در اختیارش هست و مردم
کشور تجاوز بکنه. بعد دولت بیطرف
اعلام بیطرف، مثلا جنگ جهانی اول شده طرف اعلام بیطرفی میکنه. آقا در جنگ جهانی اگر تو هم نخوای ورود پیدا بکنی دیگران به مملکت تو ورود پیدا خواهند کرد.
ورود کردن 1320.
و از قبلش هم تازه ورود پیدا کرده بودن.
بله مقدمه چینی
داشتیم. بعد میگه که منتظر تعیین تکلیف از طرف دولت بودم. اینک روزی رسیده که ایل قشقایی به مدد برادران تنگستانی و دشتستانی دلاور دست از آستین مردمی برارند و چنان چشم زخمی به دشمن و خائنین نشان دهند که آوازه آن در جهان پیچیده و بدانند که ایران بردنی و خوردنی نیست.
آفرین.
یک سخنرانی حماسی است از کسی که من عرض کردم به فتوای علما و مجتهدین اظهار میکنه خودش که من پایبندم و بعد میگه من علاوه بر اینکه ایرانی ام و تابع امر دولت مطبوع خودم، ضمناً مسلمانم و تابع امر اوامر و نواهی مجتهدین عصر و به ویژه مرحوم آیت الله نجفی لاری. خب این رو حالا اشاره میکنه، میگه که من خیلی ناراحتم که این اتفاق در زمان من افتاد که انگلیسی ها وارد ایران شدند و نباید میذاشتیم همچه اتفاق بیفته، ولی بعد ایشون اشاره میکنه که حالا هنوز هم دیر نشده، هنوز وقت نگذشته، دین مقدس اسلام حفظ وطن و ناموس را به ما توصیه کرده. نگاه کنید این تأکید بر اسلام، همین چیزی که پانیکار هم عرض کردم، آیه عبدالله شهبازی در کتاب خودشون جلد اول زرسالان یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران اشاره میکنند در صفحه 87 که آیه پانیکار میگه که تعالیم و الهامات اسلام توانست مردم رو در برابر نفوذ استعمارگران مقاوم کنه. نمونش اینه که در نامه سردار شهید اسماعیل خان صورت الدوله قشقایی هم داره میاد، میگه وای بر ما که اینک در وطنمان در خاک مقدس ایران تقدس قائله. وای بر ما که اینک در وطنمان در خاک مقدس ایران یک مشت هندی مزدور و بیشرم به ما اهانت میکنند. هندی هایی که
با بشه تابلو آقای نصابه در منطقه جنوب ما، در منطقه حالا استان فارس جاجاش، منطقه این همه تابلو ما دوربر خیابونامون، دوربر نمیدونم جادهامون هست، چه اشکال داره ما این سخنرانی سردار رشید صورت دوله رو تابلو بکنیم بزنیم کنار خیابونا و جاده ها؟
مردم عید نوروز از تهران میان اصفهان، شیراز، میرن تا لارستان و بندر عباس، از این ور میرن تا کازرون و بوشهر، یک اثری از این آثار نمیبینن
اصلا. مثلا در منطقه جنوب از شیراز به طرف بوشهر تو دشت ارجن که این اتفاقات افتاده، این ور اون ورش، ما این جملات به این تاثیرگذاری رو واقعا نمیبینیم.
یه نماد، یه تندیسی. ما باید کار کنیم که حداقل این مسافرت عید نوروز خودش بشه یه کاروان راهی نور از این سمت. این که ایشون اشاره میکنه به یک مش هندی مزدور، اینا هندی ها مزدور کی بودن؟ مزدور
انگلستان.
بله. یعنی ما در برابر اشغال هندوستان ساکت نشستیم، بعد انگلستان با منابع انسانی همون هندوستان به ما حمله کرد. این که ما میگیم امروز نباید در غزه عرض کنم دست از حمایت از برادرانمون بکشیم، در لبنان نباید دست از حمایت از برادرانمون بکشیم، به این خاطر که اگه امروز دشمن تسلط پیدا کرد با منابع همون ممالک به ما حمله خواهد کرد. که اون که ما در هندوستان سکوت کردیم و اجازه دادیم انگلیس هر غلطی دلش میخواد بکنه، بعد انگلستان با استفاده از منابع هندوستان به ما حمله کرد، از جمله منابع انسانی اونجا رو به خدمت گرفت و اونها رو اوورد در ایران به عنوان مزدور و به ما ظلم و جنایت روا کرد. یعنی SPR وقتی نگاه میکنید حدود 400 نفر، حالا 300 خوردی تا 400 نفر افسر انگلیسی ان، از جنرالش تا افسر جز تا عرض کنم خدمت شما، بقیه هم که درجه دارای هندی و سربازان و یه تعدادی هم متاسفانه مزدوران داخلی، یعنی اینها رو به تطمیع خریدن و جمعاً 15,000 نفر در قالب 3 تیپ بر یک ایران 18 میلیونی حکم می‌راندند. و اگر نبودند بزرگوارانی مثل مرحوم سردار شهید اسماعیل خان فرمانده فرماندهان صورت الدوله قشقایی، اینها خاک ایران رو هم مثل خاک آمریکا، مثل خاک کانادا، مثل خاک بسیاری از مستعمرات دیگه به توبره می‌کشیدند. و اینها رو حالا من فرصت نشد برای سردار شهید عرض کنم میرزا کوچک خان و دیگران و از همین سردار بزرگ نقل قول کنم، حالا من نقل قول های ازشون دارم که ایشون مثال میزنن، مثلا تکیه میکنن، اشاره میکنن به اعتقاد خودشون به امام عصر در یکی از نامه هاشون دو جا اسم امام عصر و حضرت حجت رو میارن که ما موظفیم در واقع از ایشون و از نواب ایشون اطاعت کنیم. این خیلی مهمه، اینا این ملات فکریه باعث شد که ایران مثل بقیه به روزش نیاد و همینی که هست الان بمونه و در جهان امروز همین ایران هست که امروز جلو شاکری استبداد جهانی و استعمار جهانی ایستاده و داره همه رو در واقع تحت عنوان محور مقاومت یا جنبش عدالت‌خواهی در کشورهای مختلف تشجیع می‌کنه که جلو اینها بایستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا یاد همشون گرامی باد.
واقعا
اینها بزرگن، اینها عزیزن و ما این برنامه رو در راستای همین گرامی داشته نام این بزرگواران داریم تهیه میکنیم که نامشون زنده بمونه.
جا داره طلب خیری کنیم و انشالله دوستان صلواتی برای شادی ارواح طیبی همین بزرگواران ختم کنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی متشکرم دوستان عزیز و شنونده و علاقمند برنامه طلایی‌داران اقوام. تا فرصت دوباره با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.